پیاده بکنیم، یه نقشه‌ای برای این دعوا و اختلاف بکشیم. خب تو که بهش گفتی تو همیشه به من توجه نمی کنی، اون ناراحت شد. خب اینجا ما میگیم ببین تو از برچسب استفاده کردی، خیلی طبیعیه که دوستت ناراحت بشه از اینکه تو بهش برچسب بزنی. و قبل از اینکه این راهنمایی های خودمون رو ارائه بدیم، اجازه بدیم که ذهن بچه ها خالی بشه. یعنی تو فکر میکنی علتش چی بود؟ ممکنه بگه نه اون همیشه از خود راضیه، دلش میخواد که زور بگه. ببینید همینجا بگیم آیا واقعا اون همیشه زور میگه؟ یعنی با سوال کردن به جای راهنمایی کردن سری نپریم وسط به دختر یا پسرمون بگیم که ببین تو داری اشتباه میکنی. بله. ازش سوال کنیم، با سوال اون رو به یک فرایندی ببریم که حرفی رو که میخوایم ما بزنیم از دهان خود فرزندمون شنیده بشه.
خیلی اینجا ما هم پدر و مادرای زبل میگن حالا تو اگه جاش بودی مثلا چیکار میکردی، توقع داشتی که چیکار بکنه و چه جوری جوابت رو بده. به قول شما از این طریق گفتگو میرسن به این مرحله که خب خودش احساس میکنه یه جاهایی هم من اشتباه کردم.
چون استدلال بچه‌ها خیلی ضعیفه هنوز، تو این مرحله آروم آروم داره اون استدلال‌ها شکل میگیره و گاهی استدلال‌ها انقدر ضعیفه که بچه‌ها فکر نمی‌کنن. این موضوع گفتگو باعث میشه بچه‌ها آروم آروم وارد مرحله‌ای بشن که توی این مرحله درست فکر بکنن. ما می‌خوایم بچه‌ها در هر اتفاقی که براشون میفته درست فکر بکنن، موقعیت رو خوب تشخیص بدن و از همه مهمتر به شکل مسئله به مشکلشون نگاه کنن. چون تا وقتی که این رو یک مشکل بغرنج و پیچیده میبینن، مثل یک گره کور هست که به اونها احساس ناامیدی میده. زمانی که به صورت یک معما میشه، چون معما حل میشه، آسان میشه براشون و این حس آسانی به اونها یک آرامشی میده که استراب رو از اونها دور میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. توی مقدمه بحثمون خانم حیدری در مورد پادشاهان ذهنی نوجوان صحبت کردید. بله. که اونا دوستای خودشون رو در دوره 15 تا 17 سالگی، حالا یه مقدار اینور اونور، پادشاهان ذهنی میدونن. بله. یعنی به اونها خیلی جاها متوسل میشن برای حل کردن مشکلاتشون، برای اینکه باهاشون همدردی بکنن، باهاشون همراه بشن. من همونجا یک سوالی به ذهنم رسید، اما همین سوال رو یکی از عزیزان شنوندمون مطرح کرده. بله. و من اولویت رو همین سوال شنونده قرار میدم و از محضر شما میپرسم. اینکه گفتن چطور با دختر نوجوانم دوست باشم با توجه به شرایط بحرانی دوران نوجوانیش. سوالی که حالا من به ذهنم رسیده بود این بود که شما فرمود توی این سن دوست دارن که در جمع همسن و سالای خودشون باشن و پدر و مادرها سعی نکنن که اونها رو از این جمع دور بکنن.
بله.
سوال من این بود که پدر و مادر آیا اینجا رفاقت خودشون رو داشته باشن، دوستی خودشون رو داشته باشن، یا نه اونها هم یه مقدار فاصله بگیرن و اونها رو تنها بذارن توی این مقطع و دوره نوجوانی.
ببینید اگر از منظر نوجوان به این موضوع نگاه بکنیم، زندگیش هر روز در حال تغییره، به خاطر اینکه به سرعت در حال رشد و افرادی که در اطراف اون هستن قادر به درک اون نیستن. این هم دوره یکی از ویژگی‌های دوره نوجوانی که تو برنامه‌های آینده مفصل توضیح میدم. یک افسانه شخصی بر خودش داره، یک موضوعی داره که فکر میکنه این اتفاقات برای هیچ کس دیگه ای رخ نمیده و اون در تمام این کره زمین تنهاست و این مشکل فقط برای اون داره به وجود میاد.
بله.
خب وقتی با این تفکر میاد جلو، یک دوست دیگری داره که او همین چنین فکر میکنه، ولی ما پدر مادرها داریم چطوری نگاه میکنیم؟ برو بابا این که اصلا مسئله نیست، الان اصلا مگه هنوز تو وارد چالش شدی؟ وایس بزرگ شی، بعد خونه بخری. و مسئله ای که از نظر او بغرنجه برای ما یک چیز بسیار ساده پیش پا افتاده است. این باعث میشه که فاصله بین پدر و مادر و نوجوان از همدیگه بیشتر بشه. یعنی بچه ها به همدیگه و به دوستانشون به شکل آدم هایی نگاه میکنن که همه توی یک رتبه هستن، همه با هم درگیر موضوعات مختلف هستن. به خاطر همین مثلا اگر یه دوستی بیاد، یک نوجوانی بیاد به دوستش بگه که مثلا زهرا با من قهر کرده، اونا درک میکنن که این چقدر ناراحت از قهر کردن زهرا، ولی ما میگیم که خب فردا با داشتی میکنه دیگه، این که چیز طبیعیه، بچه‌ها هر روز در حال قهر و آشتی هستن.
حالا تو اینو برای خودت کردی یه مشکل، هر زندگی روی خودشو به نشون نداده.
یعنی به قول نوجوانای الان اینا میشن جملات سمی که رابطه بین پدر مادر با نوجوان رو به هم میزنن. پس دقت بکنیم موضع ما با بچه‌هامون دقیقاً چیه. اگه فکر می‌کنیم ما رئیس اونها هستیم، هیچ وقت دوست خوبی نخواهیم شد. اگر ما فکر میکنیم که من پدر و مادرم و صلاح او را بهتر میدانم، قاعدتا ما دوست خوبی نخواهیم بود. چون الان خواهیم شد من و شما با هم دوستیم، گاهی شما ممکنه موضوعی رو به صلاح من تشخیص بدید، اما نوع گفتنتون در دوستی به چه شکله؟
بله.
همون موضوع رو به فرزندتون اصلا یه مدل دیگه ممکنه بگید. باید بتونیم در مدار دوستی اونها نکاتمون رو بیان بکنیم. این هم یکی از مبانیه. یعنی وقتی فرزندمون میاد یک موضوعی رو برای ما بیان میکنه، یک چالشی رو بیان میکنه، حتی ما در خانواده مذهبی هم دقت بکنیم. ممکنه دخترمون بیاد به ما بگه که من امروز مثلا توی پارک چادرم رو برداشتم. ببینید واکنش مادر تعیین میکنه که آیا این بچه ادامه حرفهاش رو به مادر بگه یا نه. چون تو این فضای دوستی این رو گفت. حالا مادر نمونه و مادری که تدبیر داره
در فضای دوستی اینو ادامه میده یا نه؟
مادر با تدبیر دنبال راه حله. یعنی تو اون لحظه یه واکنشی نشون نمیده که وای آبروی من رفت، الان چه اتفاقی افتاد، یک فاجعه نمیسازه از این ماجرا. ممکنه اینا تو فضای دوستیشون اصلا کجا بوده، به چه شکلی اتفاق افتاده. یعنی موضوعاتی به خصوص که برای ما اهمیت ویژه‌ای داره باعث نشه که ما با بچه هامون فاصلمون بیشتر بشه. خیلی عادی به حرف بچه‌مون گوش بکنیم تو فضای دوستی. خب چرا این کاری کردی؟ مثلا بدون اینکه توی چهرهمون حالتی رو ایجاد بکنیم که فرزند ما بترسه، یا دعواش بکنیم، یا نکته‌ای رو به او بگیم که خجالت بکنه. بذ اینا میشه فضای دوستی. چون دوستا تو هم دیگه این کارا رو نمیکنن، به خصوص دوستای صمیمی. و حتی خواهم شیرعلی جان، بچه‌ها اگر همدیگر رو تو فضای دوستی ضایع بکنن، دیگه بچه‌ها سراغ اون دوستشون نمیرن. یعنی من دارم میگم پادشاهان ذهنی، ولی همون پادشاه ذهنی اگر او رو ضایع بکنه، وارد مرزاش بشه، مسخرش بکنه، دست بندازه، همین نوجوانی که اینقدر گروه دوستان براش مهمن، اون دوست رو کنار میگذاره. به خاطر اینکه احساس شخصیتش بسیار بالاست، فکر میکنه که الان یک مدیر کل مهمه، همه باید به او احترام بذارن، که دقیقا این حسش با روایات ما سازگاره که میگن توی این دوران با بچه ها همراه باشید، ازشون مشورت بگیرید، اونها رو به عنوان وزیری امین کنار خودتون قرار بدید. بید همه اینها میخواد ما رو به یک جایی برسونه که در نوع تعاملمون با بچه ها بتونیم یک رفتار خوبی رو داشته باشیم و رفاقت خودمون رو با بچه ها بالا ببریم. یعنی شاید مهمترین کار پدر مادرها تو این سنی که داریم در موردش صحبت میکنیم، حفظ بچه ها توی یک سطحی هست که بچه ها توی خانه باقی بمونن، حرف های بچه ها در خانه باقی بمونه،
ارتباطشون با پدر مادر
احسن در خانه باقی بمونه. وقتی احساس کرد این خونه دیگه جایی نیست که حرف های من شنیده بشه، حرف ها که تموم نشده، حرف ها به جای دیگری منتقل میشه. اینجا آغاز چالش های ماست که راهنمایی های غلط، خب یه دوستی که همسن اونه قاعدتا نمیتونه مشاوره درستی به او بده. به خاطر همین اینجا حواسمون باشه، اگر خود پدر و مادر تواناییش رو ندارن، الحمدلله الان دیگه با وجود مراکز مختلف مشاوره، با آدم های گوناگونی که توی برنامه های مختلف حضور دارن، میتونن راهنمایی بگیرن. حتی با بعضی تلفن هایی که خیلی ساده و رایگان میتونن به چالششون رو پاسخ بگیرن و راهنمایی بگیرن. بیگدار به آب نزنن، این خیلی مهمه که توی روابط با نوجوان ما بیگدار به آب نزنیم، خیلی هوشمندانه عمل کنیم.
بسیار عالی. من داخل پرانتز یک سوالی به ذهنم رسید خانم حیدری موقعی که داشتی توضیح میدادید این مطلب رو، اما گذاشتم کلام شکل بگیره و بعد من این سوال رو بپرسم. یک مثالی زدید در مورد رابطه دوستی مثلا من با خودتون.
بله.
که وقتی یک اشکالی رو دارم میبینم، یک قاعده کلامی و بیانی رو انتخاب میکنم در مسیر دوستی و اون مطلب رو به شما میگم تحت لوای همون قاعده.
بله، بله.
و این قاعده رو باید در مورد بچه خودم که نوجوانم هست لحاظ بکنم. اما خیلی از پدر و مادرها رو وقتی پای صحبتاشون میشنیم و درد دل میکنن، میگن خب خانم ما نمیتونیم ببینیم بچه‌م با سر داره میره تو چاه، این پاره تنمه، من براش زحمت کشیدم، من این رو متولدش کردم، اینو بزرگش کردم، لحظه لحظه براش وقت گذاشتم. این خیلی فرق میکنه با شما دوستی که مثلا بله. حالا چند سالیه در کنار هم دیگه دوستی میکنیم. اگر من پدر و مادر مسیر رو بهش نشون ندم، این شاید بعدن دچار مشکلات عدیده دیگه‌ای بشه، اصلا توی زندگی شکست‌های مکرر بخوره و از این حرف‌ها. آیا این هم درست هست و اگر درست هست چجوری باید سامان پیدا کنه؟
ببینید، ما زمانی که می‌خوایم بچه‌ها رو راهنمایی بکنیم، باید بتونیم فضای ذهنی، روحی و اون احساسی بچه‌ها رو هم درک بکنیم. گاهی من به پدر مادرها میگم صرفاً نکته، حرف، توصیه‌ای رو فقط برای اینکه گفته باشید نگید. یعنی گاهی ما پدر مادرها احساس میکنیم که الان باید این رو بگیم، چون اگه نگیم تکلیفمون رو ادا نکردیم، در حالی که واقعاً اینطوری نیست. شما به عنوان امر به معروف این مسئله رو نگاه بکنید. این هم شامل همینه. شما میخواید فرزندتون رو دعوت به خوبی بکنید، باید فضای ذهنی او رو در نظر بگیرید. این نکته اول. و نکته دوم، هر موضوعی راه خودش رو داره. مثلا ممکنه ما حالا در برنامه‌های بعدی بهش میرسیم، دختر شما میگه من دیگه نمیخوام چادر سر کنم. مادرها عموما از من میپرسن که دختر من اومده این رو به من گفته که من دیگه نمیخوام چادر سر بکنم، الان من باید چیکار بکنم؟ خب شما میگید که باهاش برخورد نکن، حرف نابجا هم به اون نزن، حواش رو هم داشته باش، باهاش دوست باش. خب این که نمیشه. من اگر بخوام اینجوری باهاش رفتار بکنم، دیگه باید به دخترم بگم که اشکالی نداره. خب این که میشه تربیت منفعلانه. ما اینطوری نمیگیم، ما میگیم نه مستبدانه نه منفعلانه، ما میگیم ارتباط مؤثر با بچه‌ها. توی ارتباط مؤثر و تربیت مؤثر، شما جایگاه خودتون رو به عنوان یک مادر حفظ میکنید، حرفاتون ارزشمنده. خب توی تربیت منفعلانه چه شکلیه؟ اینقدر به بچه‌مون توصیه کردیم، تیکه انداختیم، حرف زدیم، گفتیم، دیگه گفتگو و صحبت ما این شکلیه که بذار حرفاشو بزنه، این بعد توصیه هاشو بگه و من هم کار خودم رو بکنم. مثل بچه‌ای که اینقدر بهش توصیه میکنیم بکن نکن، بهش میگیم باید نباید میذاریم، دیگه بچه یه جاهایی کار خودشو میبره جلو و پدر مادر هم میگن میبینی گوش نمیده، اصلا چرا بچه‌های حالا این شکلی شدن. اینجا همون جاییه که پدر مادر احساس استیصال و سرگشتگی و ضعف میکنن و متوجه نمیشن که واقعا بعد الان چی کار کنیم، و بعد میان پیش ما میگن که ما همش داریم بهش میگیم ولی گوش نمیده، ما همش داریم میگیم چادر چیز خوبیه ولی گوش نمیده. اینجا ما نیاز داریم به یک برنامه منسجم، به خصوص اگر یک مشکلی تبدیل به مسئله بشه و مسئلهش حاد هم بشه. اینجا دیگه واقعا شما به عنوان پدر و مادر شاید نتونید این کار رو بکنید. میخوام شیعه جان، یه نکته جالبی که خانواده ها میگن دو تا خواهر برادر قبلیش اینطوری نبودن، این اینجوریه. یعنی پدر و مادری که دو تربیت موفق داشتن احساس میکنن که تربیت سومی هم خیلی راحته، در حالی که الان بچه ها دارن با چت جی بی تی، با هوش مصنوعی، با انواع تکنولوژی ها دارن بزرگ میشن و نوع تربیتشون متفاوت میشه. و غیر از این موضوع، شما با انسان طرفید، با ربات که طرف نیستید. یه برنامه ثابت به این ربات ها بدید، سه تا بچه‌تون کاملا یه برنامه ثابتی رو به شما ارائه بدن. هر بچه یه موضوع متفاوتی رو ارائه میده. به خاطر همین حتی گاهی زحمتی که شما برای دو تا بچه قبلی کشیدید و خروجی خیلی خوبی ارائه کرده، اون زحمت شما برای فرزند سوم کافی نیست. نمیگم که اونا مشکل داره، نه، گاهی کافی نیست. یعنی گاهی کافی نیست، ما باید حتما یه برنامه‌های منسجمی رو کنارش قرار بدیم. این بچه میره مدرسه، نگاه میکنه میبینه که پدر مادرهای بقیه مسافرت‌های خارجی میرن. خب این از شما میاد طلب میکنه. دو تا بچه قبلی شما تو مدرسه نبوده که این رو ازش بخوان. روز به روز برای نیازهای بچه‌ها باید فکر بکنیم.
درسته. اتفاقا این مطلب رو گفتید، یه جایی میخوندم، حالا تو شهر درسته رو نمیدونم، نیاز به بررسی داره. میگفتن یک زمانی تفاوت نسلی و شکاف نسلی بین 15 تا 20 سال بود، کم کم شد 10 سال، الان دیگه شده بین مثلا فاصله 4 سال بچه با بچه بعدی میشه شکاف نسلی و تغییر نسل.
اینو گفتم که والدین آرامششون رو از دست ندن. ببینید، از ابتدای برنامه مدام دارم تاکید میکنم، اگر مبانی رو ما یاد بگیریم، به خصوص اینکه حتما والدینی که فرزندانشون وارد سنین نوجوانی میشن، برن کتاب‌ها رو ببینن، برن مسائل مختلف رو ببینن که با مبانی آشنا بشن. وقتی که با مبانی آشنا بشید، متوجه میشید که خود شما هم پدر مادر 4 سال قبل نیستید. یعنی این خیلی مهمه.
بله.
شاید اون موقع خانم شیعه‌جان حوصله بیشتری داشتید. یعنی میگه که نه، من دارم همون کارها رو عیناً انجام میدم. من میگم یه لحظه صبر کنید مادر بزرگوار، عیناً همون کارها رو. خب شما 4 سال پیش حوصله‌تون آیا الان همین حوصله است؟ بعد مامانا یکم فکر میکنن.
حتی اینکه 4 سال پیش 4 سال جوان‌تر بودی.
اصلاً. بعد مامانا یکم به من نگاه میکنن میگن نه راستش رو بخواید الان یه ذره کم حوصله‌تر شدم. اون موقع دخترم یه کاری انجام میداد اینقدر زود به هم نمیریختم. الان احساس میکنم که خیلی زود به هم میریزم. ببینید اینا برمیگرده به این که ما 50% که به من مادر مربوطه، به من پدر مربوطه رو من درست رعایت کنم، بعد برم سراغ 50 تای فرزندم. ولی پدر مادر رو این قضیه رو میذارن 100 فرزندشون، میگن ما هیچ مشکلی نداریم و همه مشکلات تو بچه هامونه باید رفع بشه. خب قاعدتا عقل منطقی ما وقتی به این موضوع نگاه میکنیم میگیم نمیشه دیگه، باید 50 تای شما حل شه، شما بتونید گوش دادن فعال رو یاد بگیرید، قضاوت نکردن رو یاد بگیرید که بچه ها با شما همراه تر بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این که مطالب رو اینقدر دقیق دارید برای ما و عزیزان شنوندمون بیان میکنید در مورد مبانی تربیتی و آسیب‌ها و نحوه تربیت در دوره نوجوانی. با شما پدر مادرهای عزیز صحبت میکنیم. شماره های 329-10551 و 2 رو به خاطر داشته باشید با پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553. پرسمان تربیتی رو میشنوید از رادیو معارف. بهترین لحظه ها رو براتون آرزو مندیم.
پرسمان 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
خب خدمت دوستان عزیز شنوندهی که تازه به جمع ما پیوستند سلام و عصر بخیر میگیم. داریم برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، نویسنده، پژوهشگر، مشاور خانواده و نوجوان. مبانی تربیتی دوره نوجوانی رو با توجه به سن و سال نوجوانها داریم برای شما پدر و مادرهای عزیز و عزیزان شنونده بازگو میکنیم. خانم حیدری، سوال بعدی در مورد استرس و استراب نوجوان ها هست که دیگه داریم به فصل امتحانات هم نزدیک میشیم و خیلی از پدر و مادرها دیگه این میشه دغدغه ذهنشون. برای استرس و استراب هنگام جواب دادن درس نوجوان گفتن آیا راهکاری داره؟ میتونیم بهش کمک بکنیم که این استرس و استراب کم بشه؟ خیلی وقتها مطلب رو میخونن اما موقع جواب دادن از ذهنشون پاک میشه یا نمیتونن جمله بندی درست رو داشته باشن و کم کم عزت نفس و اعتماد به نفس شون میاد پایین، دیگه امیدی به خودشون ندارن، فکر میکنن حتما شکست میخورن توی امتحانات. چی کار باید بکنن؟
برنامه‌های بعدی ما رو حتما گوش بکنن، چون یکی دو تا برنامه‌های بعدی ما ان شاءالله مفصل میخوام بحث استراب و استرس نوجوان رو توضیح بدیم که علتش چیه، منشأش چیه و چه راهکارهایی رو میشه براش در نظر گرفت. اما برای پاسخ به این شنونده نازنینمون، ما اول باید عامل رو پیدا بکنیم. گاهی اوقات عامل ما تسلط نداشتن روی اون درس هست، گاهی کمالگراییه، یعنی خیلی خونده ها ولی باز فکر میکنه که نه باید خیلی فوق‌العاده بلد باشه و فقط برای خودش نمره 20 رو لحاظ میکنه و وقتی میبینه شد 19.5 این باعث میشه که دیگه اصلا نتونه جواب بده. یعنی با اولین سوالی که متوجه میشه ممکنه اون نیم نمره رو نتونه نگیده. جواب بده، بقیه رو هم دیگه نمیتونه پاسخ بده. یا تمرکز نداشتن، کمبود اعتماد به نفس که در مواردی که استراب شدید میشه پیشنهاد میکنم حتما از یک متخصص و مشاور کمک بگیرن که تکنیک های استراب و درمان این استرس رو به اونها آموزش بده. اما چند تا تکنیک میتونه بهشون کمک بکنه. به فرزند نوجوانتون بگید جلوی آینه بایسته و مطالب رو یک بار برای فرد درون آینه توضیح بده و تمرین بکنه. این باعث میشه که تو مرحله بعدی استرابش کم بشه، به خصوص اگر این استراب استرابی هست که در جمع صحبت میخواد بکنه، یعنی میخواد توی جمع کلاس معلم او رو صدا میکنه پای تابلو و به اون میگه که سوالات رو جواب بده. اینجا وقتی دوستاش رو میبینه استراب میگیره. این هم دوباره یه راهکار مشخص دیگه ای داره. اگر استرابشون به این شکل هست، آروم آروم از جمعهای محدود با بچه شروع کنیم کار کردن، یعنی خواهر برادرها رو بچینیم. گاهی من میگم یه فضای فرضی درست بکنید، عروسک بیارید بذارید، صندلی بذارید، بدید، به بچه‌تون بگید نگاه کنید اینا بچه‌های کلاستون هستن، حتی اگر دختر نوجوانتون هست، و حالا شروع کن گفتن، ماجرا رو بیان کردن. این باعث میشه که بچه‌ها اعتماد به نفسی پیدا بکنن. که بازم عرض می‌کنم قبل از اون بعد علت رو بفهمیم که دقیقاً به خاطر تسلط نداشتن، به خاطر اعتماد به نفس، چیه این عاملی که داره باعث استراب میشه، و اون موقع ما بتونیم اون تکنیک ها رو به فرزند نوجوانمون انشالله آموزش بدیم. من پیشنهاد میکنم اگر به خصوص استرابشون شدید هست حتما از یک مشاور کمک بگیرن.
حالا یک سوالی هم که شاید ذهن عزیزان رو مشغول کرده باشه اینه که اصلا مقوله استرس و استراب با هم یکی هستن یا با هم دیگه فرق دارن خانم حیدری؟
بله ببینید، توی این سوالی که شما فرمودین ما یک تفاوتی در استرس و استراب داریم، اون همین که استرس و استراب هر دوتاشون بخشی از مبارزه طبیعی بدن برای اتفاقات هستن، مثل دو روی سکه که وجود داره. زمانی که شما احساس تهدید بکنید، یک تصادفی اتفاق بیفته، یک ماجرای عینی رو مشاهده بکنید، سر کلاس دارید به یک سوالی جواب میدید، مثل همین سوالی که مادر عزیزمون پرسیدن، که موقعیتی رو میبینید، بدن شما شروع میکنه به ترشح هورمون‌های استرس زا و این هورمون‌های استرس در بدن شما آزاد میشن. اینا باعث میشه که ضربان قلبتون بالاتر بره، خونه بیشتری به قلبتون پمپاژ بشه و این پاسخ به شخص اجازه میده که بدن آماده جنگ با خطر، فرار کردن و هر اتفاقی که هست باشه.
درسته.
یعنی مثلا اگه شیری به شما حمله کرده، قاعدتا تو اون لحظه شما استرس میگیرید به خاطر اینکه این حیوان داره به سمت شما میاد. بدن این کارو انجام میده، شما اون قدرتی رو که باید پیدا میکنید و با سرعت بیشتری میدوید و اینا کاملا یک فرایند طبیعی هست که به وجود میاد. کجا دچار مشکل میشیم؟ حالا شیری در کار نیست، اتفاق رفع شده، کاملا آرامه، بازم ضربان قلب ما بالاست،
این میشه استرس.
آهان، اینجاست که ما وارد مرحله میشیم که همچنان این موضوع ادامه داره. پس خیلی از افراد استرس رو مثل یک احساس پریشانی و بیقراری تجربه میکنن که رویداده هنوز اتفاق نیفتاده یا تمام شده رفته. مثلا من یک بار تصادف کردم، در حین تصادف اون استرس برام به وجود اومد، ضربان قلبم بالا رفت، حالم بد شد، این اتفاق برای من رخ داد. الان نشستم تو ماشین کنار همسرم، هم یک نوای زیبای قرآن داره از رادیو معارف پخش میشه، چون ما همیشه رادیو معارفمون روشنه، صبحگاهه که آیت الکرسی داره پخش میشه، کاملا فضا آرامه، ولی ضربان قلب من بازم بالاست خانم شیرعلی جان. اینجا من استراب دارم، یعنی منشأ بیرونی الان وجود
نداره.
من توی ماشین نشستم، بعد مثلا من به اطرافم نگاه میکنم، میگم خب همسرم که اینجاست، اتفاقی که نیفتاد، خیابون که آرومه، من چرا پس هنوز انقدر استراب دارم؟ اینجا ما شروع میکنیم اون تکنیک ها رو به عزیزان آموزش دادن که تو لحظه سعی بکن از تنارامی استفاده کن، ذهنت رو یه مقدار آرام بکن که چه اتفاقی بیفته. خیلی ساده اگه بخوام برای والدین توضیح بدم، ضربان قلب بالا باید با اون تنفس‌های طبیعی ما تنظیم شه، این اگر اتفاق بیفته
بله،
اون استراب کمتر میشه، یعنی دیگه قلبتون تون تون نمیزنه که دلشوره بیش از حدی بگیرید. پس چی شد؟ استرس یک منشأ بیرونی داره، استراب منشأ بیرونی نداره، یک اتفاقی قبلا افتاده، من الان مجدد با یادآوری اون اصلا ماجرایی که تمام شده رو دوباره من ضربان قلبم بالا میره و من دچار استراب میشم.
بسیار عالی. یک سوال دیگه هم جواب بدیم توی این برنامه. خانم یا آقای امامی از زابل گفتن نوجوان 16 ساله‌ای دارم که قبل از سن بلوغ هر روز اتاقش رو مرتب میکرد و خیلی کارهاش روی روال بود، اما الان دیگه انگار فاصله گرفته از
بله،
اون کارهایی که باعث نظم و ترتیب میشد، هیچی دیگه سر جای خودش نیست، اتاقش همیشه مثل بازار شامه، از کتابهای درهم و برهم گرفته تا بسته‌های خالی چیپس و پاستیل، تا لباسایی که روی تختش افتاده، تا حوله‌ای که رفته حمام و یه طرف دیگه توی اتاقش میبینی و در مقابل اعتراض من و پدرشم به حرفم اصلا گوش نمیده و پرخاشگری میکنه و میگه اتاق خودمه، شما چی کار دارید؟ خانم دکتر راهنمایی میفرمایید ما رو؟
سلام میکنم خدمت مادر بزرگوار. ببینید اتاق شلوغ نماد دوره نوجوانی خانم شیرعلی جان، یعنی بچه ها توی این سنین آروم آروم به خاطر اون تغییرات رشدی دچار یه سرد سردرگمی درونی و آشفتگی هستند. به خاطر همین توقع این که این بچه‌ها الان همه چیز رو منظم و کاملا مرتب قرار بدن، سر ساعت حمام برن، سر ساعت کارهاشون رو انجام بدن، این توقع خیلی غیر منطقیه. ممکنه بعضی از پدر مادر بگن نه اتفاقا الان بچه ما همین جوره. این موضوع در مورد همه صادق نیست. ببینید ما داریم مبانی رو میگیم، اونها هم یک دوز ضعیفتری از آشفتگی رو دارن تجربه میکنن. آشفتگی ممکنه در ذهنشون باشه، در وسایلشون اتفاق نیفته. خب پس چیکار باید بکنیم؟ دقت بکنیم، این بی‌نظمی راهی برای اعلام استقلاله. یعنی نوجوان داره میگه ببینید من مستقل شدم، من دیگه اتاق خودم رو دارم، من وسایلم رو اونجور که دلم میخواد میچینم. یه بنده خدایی میگفت که دخترم میگه که من اینجوری بهتر درس یاد میگیرم. یعنی مادر میگفتش که چه خبرت 15 تا کتاب جلوی خودت چیدی نمیشه تو اتاق راه رفت، خیلی سریع به مامانش میگفته من دقیقاً همینجوری یاد میگیرم، میخوای نمرم رو صفر بشم و بیفتم امتحانم رو اینا رو جمع بکنم. بعد مادر میگفت واقعا من بعد الان بعد چیکار کنم در مقابل این موضوع و در مقابل پاسخ به این موضوع. پس دقت بکنیم، بچه‌ها آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌ها رو نمی‌بینن، این رو راهی برای مستقل شدن خودشون میدونن. اینجا ما باید فرایندی که با نوجوانمون طی می‌کنیم این باشه که باش صحبت بکنیم، قرار بذاریم، اون قرارهای ما قابل انجام باشه. یعنی بهش بگیم که کارت که تموم شد چقدر دیگه کارت تموم میشه؟ مثلا میگه یک ساعت دیگه. خب یک ساعت دیگه چقدر اتاقت رو میتونی مرتب بکنی؟ بذاریم خودش در واقع این جواب رو به ما بده. ممکنه بگه کتابا رو جمع میکنم. خیلی خوبه، پس فقط کتاباتو جمع کن، به بقیه اتاق توجه نکنیم. مادر میگه کتابات سر جاش، وسایل ورزشی هولر ببر اونجا آویزون کن، جوراباتو بشور. خب بعد یه نوجوان در هم ریخته آشفته که داره دنبال هویتش میگرده به مادر نگاه میکنه و حتی همون سه تا کتابی که ما امید داشتیم برداره هم اتفاق نمیفته. پس مادرها کمالگرایشون رو بذارن کنار، احساس بچه‌ها رو درک بکنن و این سنین کاملا عبور میکنه. الان ممکنه مادرها بگن که نه خانم، اگر اینو شلخت موندن چی؟ من فردا میخوام این دخترم رو شوهر بدم. این اگر همینجوری بره به خونه همسرش چی؟ این پسر من فردا میخواد ازدواج بکنه. نه، نگران نباشید. اگر ما در مسیر درست بریم جلو و برای این بی‌نظمی برنامه‌ای رو داشته باشیم، طبق یک برنامه حرکت بکنیم، انشالله حل میشه. اگر باز به مشکل برخوردن حتما از یک مشاور کمک بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بالاخره باز هم این مادرها هستن که باید یه مقدار کنار بیان با نوجوان خودشون و این اتاقهای آشفته رو حداقل به مدت 2 سال تحمل بکنن. خیلی ممنونم از شما خانم حیدری بزرگوار. دیگه دقایق پایانی برنامه رو پشت سر میذاریم، اگر در حد 1 دقیقه جمع‌بندی میخواید داشته باشید بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی سپاسگزارم از عزیزان که به برنامه ما توجه کردن. بازم عرض میکنم برنامه ما رو مثل یک کتاب ببینن، مثل یک کتاب رمان که باید حتما ابتدا و انتها رو متوجه بشن که رو مبانی مسلط بشن. انشالله تو برنامه بعدی هم به صورت مفصل‌تر ما مبانی رو خدمت عزیزان عرض میکنیم. سپاسگزارم.
بسیار عالی، ما هم سپاسگزاریم از حضور شما و از پاسخ گفتن به سوالات ما و عزیزان شنونده و با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی پرسمان تربیتی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
از همراهی شما دوستان عزیز شنونده و شما پدر و مادرهای دغدغه‌مند هم صمیمانه سپاسگزاریم. باز هم یادآوری میکنیم اگر پرسشی دارید، اگر مشکلی با نوجوانتون دارید، حتما با شماره های 329-10551 و 552 پیش شماره 025 روابط عمومی رادیو معارف در تماس باشید و یا به سامانه پیامکی 30553 برای ما پیامک بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم و باز هم یادآوری میکنیم که تا ندونیم نمیتونیم پیشرفت بکنیم و تربیت درستی داشته باشیم. پس بدونیم تا موفقیت های خودمون و بچه هامون رو با چشم ببینیم. از همراهیتون سپاسگزار و خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درآ از در یاری. من مانده‌ام و یادش